أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جمع بندی این فصل اسماعیلی مطالبی است که بعضی از اون مطالب ضمناً اشاره شد اما به طور مشروح نیامد. مطلب اول تصحیح عبارتی اول فصل بود، چون احتمالاً اون نسخه احتیاج به تصحیح داشته باشد. ملاحظه فرمایید، اول فصل تا 5-6 سطر احتمال اصلاحش این چنین است: فمود فصل و حکمت علیه فی کلمت اسماعیلیه، صفحه 200. ذیل صفحه 200 اول فصل است. فرمودن به اینما اصل در حکمت علیه الى کلمت اسماعیلیه لأن الحق تعالی جعله مظهر الاسم العلی لذالک کانت همتو عالیتن و کان صادق الوعد بالوفا. صادق الوعد بالوفا ام الحق فی العهود سابقه و العهود لاحقه. این یک نکته. دوم، ولکونی علیم بالمرتبته کان اندربهی مرزی، که در قرآن فرمود با کان اندربهی مرزی. دو، سوم، ولکونی، احتمال این که واو باشد نه او، ولکونی و آن لروحانیت نبینا صلی الله علیه وسلم الذی هو مظهر و ذات الجامعه و لحل علو و ذاتی قارن بین الحکمت علیه و بین کلمته. این چهار نکته. چون او از اجداد رسول اکرم هست و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم علی است و علی از اسماء ذات است، لذا مصنف قارن بین حکمت علیه و بین کلمت اسماعیل. پنجم یا چهارم، و لما کان العلی من اسماء ذات، فلما کان العلی من اسماء الذات شرع رضی الله عنه فی مرتبتیها. مرتبتیها دو مرتبه برای اسماء الذات است. فی مرتبتیها، نه مرتبتهما، فی مرتبتیها، یعنی دو مرتبه برای اسماء الذات است. اون دو مرتبه که برای اسماء الذات است چیست؟ و هما اون دو مرتبه، احدیتها یعنی این اسما به حسب ذات، این یکی، و کلیتها به حسب الاسماء و صفات، اون اسما از جهت صفات کثیرن، از جهت ذات یکین. و لما کان العلی من اسماء الذات شرع رضی الله عنه فی مرتبتیها فی حکمتهی. و ایزن وصفه الحق بکونه عند ربه مرضیا و لیس الا الاسم الذی یربه شرع یقرر احدیت الذات بکثرت الاسماء. این خلاصه تصحیح نظری. احتمالاً که مثلا نسخه مصححی طور دیگه باشد، اما با این تصحیح نظری مسئله تا حدودی قابل حل است. در تعلیقات سید در استاد امام دام زلو مطالبی بود که در خلال بحث تا حدودی و مطالب اشاره شد. الان خیلی معطل نمیشیم، بعضی از فرمایشاتشون که شاید گفته نشد تعرض بکنیم. این تعلیقی فصل اسماعیلی از صفحه 135 شروع میشود. یه مقداری درباره احدیه سخن گفتند. تعبیری در عبارت فصوص صفحه 201 به بعد بود که گفت کلهو بالقوه. ایشون هم توضیح میدن که منظور از این بالقوه، قوه در برابر فعلی که در حکمت هست نیست. البته این گفته شد، منظور از قوه همون بساطت هست، نه قوه در مقابل فعل. مسئله بعدی آن است که اونجا که قیصری فرمود امتیاز سعید از شقی به این است که سعید میداند که امر این چنین است، به وسیله علم و معرفتش به سعادت میرسد، و اگر کسی عالم و عارف نبود کارهای خدا را به خود یا به دیگری نسبت میدهد و از این جهت به دام شقا میفتد. یه بیانی رو از استادشون مروان شاهوادی رضوان الله علیه نقل میکنند، فرمان قال شیخنا استاد دام ذله العالی: ان منات السعادت و الشقاوة مطلقا بالعلم و المعرفه، کما ان منات کونهی مرزیان ایزن کذالک، الا ان الاول به عرفان العبد و ثانی به عرفان رب. اگر کسی بخواهد به سعادت برسد بار عارف باشد که کار مال کیست، هر کار را به صاحب کار نسبت بده. کار همون ربوبیت مطلق است، به صاحب کارم فقط خداست. کار خدا را به خود یا به دیگری نسبت دادن باعث شقاست. اون که نمی داند در زحمت است و اون که می داند در راحت است. و اگر خدا از وضع عبد با خبر باشد که عبد چگونه موحد است، از او راضی خواهد بود. پس معیار سعادت عبد معرفت و علم اوست، معیار مرضی بودن عبد عند الله یعنی راضی بودن الله از عبد به معرفت حق است، که حق بداند این شخص موحد است، ربوبیت را به غیر خدا نسبت نمیدهد. یعنی چه بیان او مسئله این لربوبیت سرن و هو انت، اون هم فرمایشی دارن که ظاهرن گفته شد. میموند این مسئله که در صفحه 204 و 203 هست که آیا آغاز ظهور و منبع دریافت فیض الهیت است یا احدیت. فرمایششون این است که هر فیضی که دریافت میکنن از الهیت است، احدیت جا برای نفوذ احدی نیست، مقامی به اون مقام احدی به اون مقام احدیت راه ندارن. بعد اون شعر معروف عنقا شکار کس نشود رو هم بر احدیت تطبیق مطلب لطیفی درباره شطح دارن، هم از خودشون دارن هم از مرحوم استادشون. و هم به اینکه نوع شطح یعنی سخنی بر خلاف ادب گفتن و از زبان کسی در آمدن، منشأش آن است که سیر و سلوک اساس و ریشه درستی نداشت. از مرحوم شاهبادی رضوان الله نقل میکنن که اکثر این شطح ها یعنی حرف هایی که بر خلاف ظاهر هست و مطابق با ادب بنده در پیشگاه حق نیست، منشأش همون سوء ریاضت است. حرفی از استادش نقل میکنه این است که قال شیخنا دام ذللالی: ان اکثر اهل دعاوی الباطله کانوا من اصحاب ریاضات الباطله. بعد خودشون میفرمان که اقولو به میزان و تمیز ریاضت الباطلت عن غیرها هو بذالک الذی ذکرنا. اون چی که در صدر بحث ذکر کردن این است که انسان تا خود را میبیند یا ریاضت میکشد که خود را ببیند، این ریاضت سوء است. و اگر خود را ندید یا ریاضت کشید که خود را نبیند، این ریاضت حسن است. و برای اینکه انسان در ریاضت خود را نبیند یا از شر خود برهد، چاره جز اخلاص العمل به اخلاص النیه نیست. یه وقت از انسان تا یک مطلب علمی را در یک کتابی دید، مثل یک کسی که بالاخره یک عتیقی را از زیر خاک پنهان کرده بودن اون گیرش به گیر و افتاد، فورا لذت میبرد که این رو بگیرد و ترتمیز بکند و در اتاق منزلش نشان مهمانها بده. خب اون که چند قرن قبل زحمت کشید او الان خودش خاک شد، اونایی هم که این رو عرضه کردند و پرداختن اونا هم از بین رفتن. این دسترنج دیگران رو گرفت، به لذت میبرد که در کنار تاقچهش نشون دیگران بدهد و از این ارائه لذت ببرد. گاهی هم انسان در کتاب‌های علمی یه مطلب عمیقی رو پیدا میکند. تا پیدا کرد، اولین خاطری که از ذهنش میگذرد این است که این رو کجا بگوید، در کدوم درس و بحث بگوید، در کجا بنویسد. اولین خاطره این است. او پیداست به این که عالم نخواهد شد و این تازه دسترنج دیگران است. و اگر یک کسی هم بود که خدای سبحان یه فیضی مرحمت کرد، یه مطلب خوبی به ذهن او القا کرد، اولین خاطری که در کنار دریافت این علمی است اینه که این رو کجا بگوید، در کدوم کتاب بنویسد، چجوری مطرح کند. اما اولین خاطر این باشد که من چگونه ازش استفاده کنم، به چگونه من رو از من بگیرد، این نیست. یه همچه کسی هم عالم نخواهد شد. بالاخره یه چند سبایی چند اصطلاح میدونه و آخرهای عمرش گرفته میشه. و اما اگر کسی تلاش و کوشش کرد که در تمام این کوشا از شر خود نجات پیدا کند، این ریاضت صحیح است. در صدر بحث فرمودن که ظهور احشت اهل شده به ربوبیه و اظهارهم ایاها لنفسهم لیس الا نقصان سلوک و بقاء الانانیه بل انیه فإن السالک اذا اراد بالسلوک اظهار القدرت و السلطه لما را اهل السر من الاولیا این قد یظهرون زال لما را اهل السر من الاولیا قد یظهرون زاله چون دید بزرگان گاهی اسرار را افشا میکنن، این هم به سبک بزرگان به این فکر در افتاد که اسرار را اظهار بکنن، دیگر نمیداند اونها جامع مظهر عالمان غیب و شهادن، میدانن کجا جای غیب است، میدانن کجا جای شهادت است، کجا اعلان کنن، کجا اخفا کنن. هشتغل بهیل ذالکه ربما یظهر نفسه و شیطانه له و یتجلا بالربوبیه فانه عبد نفسه لا عبد ربه. ممکنه انسان یه قرنی بالاخره 90 سال 100 سال کمتر و بیشتر در تحت ولایت شیطان باشد و واقع نداند که چه کار است. بعد فرمایش مرحوم شهاب‌الدین رو نقل میکنند و اون وقت میفهمون اقولو به میزان و تمیز ریاضت الباطلن غیرها و ذالک الذی ذکرنا فعلیکه به خلوص نیه و صدق سریرت معرب بشه فان من اخلص لله اربعین سباهن جرت ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه. یه بیان علمی و عملی خوبیست. مطلب لطیفی در ضمن شرح قول مصنف صفحه 208 که مصنف فرمود دلنا علی ذلک علم و تمیز بین المقامین جهل و بعض اعیان الموجودات، اون را قیصری اینچنین معنا کرده است که این از باب تعلم تر ادب ممن لا ادب له هست. ایشون به بیان التفی معنا میکنن، البته از مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه نقل میکنن، فرمان به این که عارفان حق چون اهل شته را دیدن و دیدن اهل شته بی گدار به آب میزنن، بعد مواظب خودشون هستن. چون میبینن که بعضی اهل شتهن و حرفی میزنن ناسواب و این حرف پیش عقل و صاحبان عقل محمود نیست، مواظب خودشون هستن. محقق راه را از بدرفتاری اهل شته یاد میگیرد. قال شیخ العارف الکامل ادام الله زله یمکن ان یکون ذلک اشاره الی قوله لمن خشی ربه و الجاهل لیس الجاهل المطلق بل اهل الشته و العالم و المحقق. و حاصل المعنا اینه که ان جهل اهل الشته علا ما اتا به المحقق من حفظ المقامات دلنا علا مقام الخشیه، چون عده از اهل سیر و سلوک به دام شته افتادن و جاهلن در حقیقت و عده محققن و اهل شته راه اهل تحقیق را طی نکرده اند، ما از عواقب سوء اهل شته عبرت گرفتیم و راه درست را طی کردیم. بیام جمعی در ذیل اون جمله‌ای که فرمودن و ان الکل خلق بلا حق فی مقام الفرق المطلق، که این البته در شرح قیصری بوده، در بعض میفرمان مسئله جنگ و اجرای و حدود و تعذیرات و امثال ذلک مال این نشأه است. این نشأه است که بلخ مقام کثرت است. و اما فی مقام الجمع المطلق اول جمع ملفر لا یمکن ذلک. اینها خلاصه فرمایشات ایشون بود در این فصل اسماعیلی که یک مقدارش در خلال بحث گذشت. مطلب بعدی آن است که اون چی که درباره عذاب و عذاب گفته شد، این نوعاً مورد پذیرش شارحان و خصوص هست، یعنی جندی در شرحش و مرحوم کاشانی در شرحش و قیصری در شرحش اینا بیان شده است. منتها ابن ترکه در شرحشون بر خصوص حرف مرحوم عبدالرزاق کاشانی رو نقل میکنن. مطلب مورد توافق اون شارحان است، ولی عبارتی که ابن ترکه نقل میکند عین عبارت مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی است. اون عبارت این است: و ما قیل هاهنا انه به حسب ما یعول الیه الامر. اونجا که مصنف فرمود که و ما لوعید الحق عین تعاینو، در ذیل این بیت و ما قیل هاهنا انه به حسب ما یعول الیه الامر فان اهل النار اذا دخلوها و تسلط العذاب على ظواهرهم و بباطنهم ملكهم الجزع والاستراب فَيُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُتَخَاصِمِينَ مُتَقَابِلِينَ كَمَا نَطَقَ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ فِي مَوَاضِعِ. اینا عین عبارت قیس مرحوم مولا عبدالرضا کاشانی در این شعر تقریبا تا پایان صفحه این چند سطر نقل میکنن. بعد تمام و ما قیله که قائلش مرحوم کاشانی است، عبارت هم عین عبارت کاشانی است. و ما قیله فکلام من لیس له زائقتو ادراک الحقائق کمایه. این حرف کسی نیست که حقیقت را اون طوری که باشه درک بکنه. آتش اگر خاموش بشه البته عذاب به عذب تبدیل میشه. شما اگر توانستید آتش را عذب کنید، در این حال که سوخت و سوزه است عذب کنید، در این حال که میسوزد راضی است. این فکلام و من لیس له زائقت و ادراک الحقائق کماهیه. فین زالکت تکفیر و الاستراب و الملاعنت و المخاطبه کلها مواعد و استلزازات همال خاصه التي لیس لأحد ان یهوم حولها او یروم نیلها کما یقال او یزید فیه فکل معاربی قد نلت منها سوا ملزوز وجدی بالعقابی. بایزید میگه که من به همه لذت ها رسیدم، اما اون لذتی که برم در جهنم و بگویم رزن به غذایک هنوز نصیبم نشده. خب اون با این حرف ها خیلی فرق دارد البته. یعنی انسان به جایی برسد که اگر چنون چه هم بسوزد بگوید رزن به نارشه و رزن به غذایشه. ایشون میخواد بگوید به این که اونها یه همچه حالی احیانا ممکنه بهشون دست بدهد. حالا دست میدهد یا دست نمیدهد مسئلتون اخرا، اما این که عذاب از میشود، یعنی خاک افسرده میشود، یا مثلا اینها بیرون میان یا عادت میکنن یا مثلا تخدیر میشون، این از مسئله خارج شدن است و از راه بیرون رفتن است. اگر انسان توانست همون سوخت و سوز را گوارا بداند هنر کرده است. اینا خلاصه فرمایش ابن ترک. مطلب مهم در مسئله این است. نه، ابن ترک فرمود بعد و هشش یکی است، از همون اول که وارد میشه به بوستان وارد میشه. مطلب مهم اینه که
چی نیستش که خلاصی که همه شوش من بسید تا خلافه
یعنی باطن کون و فساد است دیگه.
باطن کون و فساد نوارین یه چیزی نیستش که اونها بخوان در دنیا اینجوریه. فساد مانع از اینه که انسان محمود به لذت از این کون ببره اونجا آنه.
قرار اینه که اونها در چه در کونه چه در فسادش چه در اون سوخت و سوز اون پوست قبلی چه در رویش پوست بعدی کل ما نزیجت جرود هم بدلا هم جرودن غیرها در هر دو حال در عذب و آسایش هم. دیگران میگن که اصولا در جهنم جا برای آسایش نیست، مثل این کسی خسته و کوفته و از راه رسیده است نیازی به استراحت دارد، یه تشک پرتیغ درست کرده این به هر پهلو به غلطت در عذاب است بالاخره. اما دیگران اونها میخوان بگن نه، این به هر پهلو به غلطت در رفاه است. مطلب مهم آن است که سخنان گوناگونی از مصنف بالاصاله و از شارحان به تبع ما دیدیم. این سخن را خود محی‌الدین در فتوحات با یه وضعی حل کرد. یه سخن درباره جهان‌بینی از وحدت و کثرت و جمع بین وحدت و کثرت و یه سخن درباره جنت و نار امثال ذلك است. اون سخنی که درباره جهان‌بینی بود مصنف بالاجمال و قیصری به تفصیل چندین جا شرح کردند که اونها که به جهان می نگرن بالاخره سه گروه هم عده‌ای هستن که محکوم وحدت هم جز واحد چیزی نمی بینن، عده‌ای هستن که مبتلا به کثرت هم جز کثرت چیزی نمی بینن و سخن اینها این است که این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا للدهر. اینا کسانی هستند که مادی صرفن و طبیعی محضن، جز کثرت محض چیزی نمی نگرن و هیچ وحدتی نصیب اونها نخواهد شد، چرسد بینگ خدای واحدی که جامع کثرت است. گروه سوم کسانی هستند که نه غرق در وحدتن نه غرق در کثرتن، بین وحدت و کثرت جمع کردن، مقام تنزیه و وحدت را حفظ کردن، مقام تشبیه و کثرت را حفظ کردن، کثرت را خلق دانستند، وحدت را حق دانستند و این کثرت را مفتقر به حق دانستند و حق را ظاهر در کثرت دانستند و امثال ذلک. که این بحث رو مکرر قیصری گذرانده فرمودن به این که اون محقق کامل کسی است که به این بینش سوم رسیده باشد و مقام فرق بعد از جمع رسیده باشد امثال ذلک. در باره بهشت و جهنم سخن گفتنم این چنین است. یه وقتی از انسان بحث‌های نقلی دارد یا بحث‌های عقلی دارد، در بحث‌های عقلی براهین و ادله رو جمع‌بندی می‌کند، در بحث‌های نقلی هم ظواهر نصوص رو که نصوص کتاب سنت رو جمع‌بندی می‌کند، با همه اینها از نزدیک آشناست، این رو جمع‌بندی می‌کند، می‌گوید بهشت برای یه دست و جهنم برای یه دست امثال است. یا برهان یا عقلی هم که بخواد اقام میکند این قیاسات رو هم کنار هم جمع‌بندی میکند و بهشت برای یه جهنم رو برای یه. یه وقت است که با ظواهر عقلی به عنوان بحث اساسی روبرو نمیشود، یا با ادله عقلی به عنوان بحث اساسی روبرو نمیشود، اون ادله عقلی یا ظواهر نقلی را به عنوان معید بحث قرار میدهد، بلکه اساس او چیزی است که خود مییابد. اگر اساس او چیزی بود که خود یافت و واقعا حال بود دست داد و یافت، این گاهی مظهر خدای رحیم خواهد بود. در این حال جز رحمت چیزی نمی نگرد، در این حال جز لطف و گذشت و وفا و عنایت چیزی نمی بیند. اگر در حال غلبه رحمت سخن گفت، اون وقت بهشت و امثال بهشت را مظهر رحمت میبیند، جهنم را هم مصداق رحمت میبیند، چون زیر پوشش رحمتی وسیعت کل شیء الان محکوم اون نام هست، یا سبقت رحمته و غضبه بر او حاکم است و امثال ذلک. گاهی هم نه، در مقام جمع بین وحدت و کثرت، جمع بین رضا و سخط است، اونجاست که بهشتی ها را به بهشت، به جهنمی ها را به جهنم و امثال ذلک فرا آورد. محی الدین در بعضی از این قسمت های فتوحات دارد به این که این سخن را من وقتی گفتم اند قلبت رحمت علی. خب اگر کسی واقعا زیر پوشش رحمت غرق شد، اسم رحیم بر او غالب شد، در اون حال بخواهد دست به قلم بکند چیزی بنویسد، سخن همین است که خدا ارحم الراحمین است و آخر من یشفع ارحم الراحمین و امثال ذلک. مثل این که آیات مغفرت و آیات رحمت و آیات شفاعت و آیه سه رحمت را کسی فقط ببیند، اما وقتی که در حال جمع بین رحمت و غضبن، اون حال به طرز دیگری سخن میگویند. حالا به عنوان نمونه مثلا ملاحظه فرمایید در یعنی کسی که مقهور یک اسم است بر اساس حکومت همون اسم قاهر سخن میگوید. در جلد دوم صفحه 244 این چنین میفرماید: اصل بس از ذیل صفحه 243 شروع می شود تا اوائل صفحه 244 از جلد دوم. و با نکتتون فإن كنت فعالا بالهمة ارزیت جمیع الموجودات عنک از کان لکت تصرف فی الکل. شما اگر با ابزار و ادوات بخوای کار کنید، تحصیل رضای دیگران مقدور شما نیست، اما اگر خواستید با اراده کار کنید، تأمین رضای همه مقدور شماست. و هو مقام عزیز یعلم و یعقل، ولکن ما هست له احد من خلق الله و هو مخصوص بالحق، چون حق است که با اراده کار میکند. ولا یظهر به الحق الا اذا اخذ اهل النار منازلهم و اهل الجنه منازلهم. پس مقدمه او اول این است که اگر فاعل بتواند با همت و اراده کار کند، رضای همه را میتواند تامین کند، چون برای او رنجی نیست. و مطلب دوم آن است که این مقام مقام عزیزی است که مقدور دیگران نیست، مخصوص خدای سبحان است. مقام مطلب سوم آن است که خدای سبحان به این فعل به همت و اراده که همه را راضی کند ظهور نکرده است و ظهور نمی کند، مگر اینکه در قیامت هر کدام به جای خود مستقر بشوند، جهنمی ها به جهنم بروند، بهشتی ها به بهشت بروند. خب البته وقتی جهنمی ها به جهنم رفتن سخت و سوز هست. اونگاه رضی الکلو به ما هم فی، به ما هم فی، همه راضی هن به سرگذشت خودشون، به ارضاء الحق خدا اینها راضی میکنند. فلا یشتهی واحد منهم یخرج عن منزله، هیچ کسی حاضر نیست از جاش بیرون بیاد. و هوا به ها مسرور، به همون منزلت مسرور است. بعد همون و هوا سر رو عجیب، ما رأینا احدا نبه علیه من خلق الله، ما کسی رو ندیدیم که به این نکته توجه بدهد که همه راضی می شود. و این کانو قد علمو، خیلی از اهل معرفت این مطلب را فهمیدن که سرانجام رضاست، این رو فهمیدن اما نگفتن. و ما سانوه والله اعلم، والله اعلم الا سیانتن لانفسهم و رحمتن بالخلق، این راز را افشا نکردن و خدا اعلم است، مگر اینکه خواستن خودشون رو حفظ بکنن و دیگران رو به زحمت نیندازن. چون اگر بگوین سرانجام رضاست، خب خیلی ها بیگدار رو باب میزنن، میگن حالا که فرق نمی کند چه بهشت و جهنم، چرا مثلا خودمون رو در دنیا به مکاره مبتلا بکنیم. الا سیانتن لانفوسن و رحمتن بالخلق، لان الانکار یسرو الیه من السامعین، هر که شنید اعتراض میکنه. بعد تمود به والله ما نبهتو علیه هنا الا لقلبت رحمت علی فی حوز الوقت. این که میگن صوفی ابن الوقت است، یعنی فرزند همون اون اسمی است که در اون لحظه بر او حکومت میکند، نه فرصت طلب است. هر حالتی که بر او پیش آمد طبق اون حالت سخن میگوید. در این وقت رحمت بر من غالب شد، این سخن را گفتم. فمن فهم سعید و من لم یفهم لم یشق بعدم فهمهی و این کان محرومه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که در صفحه 79 همین جلد دوم می‌فرمود به این که فقها آمدن باب عرفان و عرفا را بستن، کار خوبی کردن، برای اینکه مصلحت نیست این علم دست همه بیفتد. خیر فل جمله است، گرچه خیر بل جمله نیست، چون هر کسی یک ذوقی دارد و علمی که همگانی نیست، اگر همگانی بشود ظلم به علم است و تباهی به همگان. مطلب عمده آن است که در صفحه 127 همین جلد دوم می‌فرمان به این که آتش خود به خود خاموش نمی‌شود برای جهنمی ها. این نیست مگر به برکت اهل بیت. خیلی حرف بلند. ما اگر خواستیم واقع بفهمیم فلون شخص شیعه است یا سنی، دو تا راه دارن. یکی راه مدح و قدح هست که بفهمیم این مدح و قدحش نه تصنع بود نه تقیه، خب این نشون میده، اما یه راه عمومی است. ولی اگر خواستیم یه راه دقیق و عمیقی را طی کنیم که صاحب این کتاب شیعه است یا سنی، باید ببینیم مسائل این کتاب را رو مبانی شیعه ها حل کرد یا مبانی سنی. اگر یک کتاب و اصولی به دست ما بیفتد اول و آخر نداشته باشد، ما نفهمیم مؤلفش کیست، اما وقتی ببینیم کاملا بحث میکنند در ابطال قیاس، اصلا قیاس قابله احتجاج نیست و امثال ذلک، میفهمیم این اصولی محققشی است. یک کتاب فقه به دستمان بیاد مسئله سه طلاقه، مسئله متعه، مسئله وضو گرفتن را به روال شیعه ها حل بکند، ما اگر اول و آخر این کتاب دستمان نباشد ندانیم که این مصنف کیست، میفهمیم این شیعه است. در مسائل عقلی هم این چنین است. در مسائل کلامی، فلسفی، عرفانی، اگر مسائل را طبق مبانی شیعه حل کرد پیداست شیعه است. اگر کسی وارد جبر و تفویض شد، جبر را ابطال کرد، تفویض ابطال کرد، امر بین الامرین ثابت کرد، خب می فهمیم شیعه است. و اگر کسی تنزیه و تشبیه را به روال امامیه تثبیت کرد، می فهمیم شیعه است. و اگر کسی معراج را و سایر مسائلی که محل اختلاف است در عدل و سایر اوصاف، این بر روال شیعه حل کرد، پیداست شیعه است. حالا انسان نباید بگردد ببیند که آیا جای مد کرده یا جای زم کرده یا جای کرم الله گفته یا جای رضی الله گفته. اون یه راه عمومی ابتدایی است برای تشخیص تشیع و تصنع، نه راه عمیق علمی. نوعا محققین اگه خواستن طرز تفکر مصنف و مؤلف را دست بیارن، به دنبال متوقعت نیستن، به دنبال اینن که این مسائل و معارف رو مبانی کی حل کرد. ایشون یعنی محی الدین در همین جلد دوم فتوحات صفحه 127، اونجا اصلا عنوان بحث این است که اهل بیت امانه برای اهل عرض. اصل مسئله صفحه 126 شروع می شود و صفحه 127 ختم می شود. از سؤال الخمسون و مئه، سؤال 150 این است که اهل بیتی امان لامتی. در اینجا می فرمان به این که این اهل بیتی که خدای سبحان طهارت را نصیب اینها کرده است، رجس را از اینها برده است، به برکت اهل بیت زنان پیغمبر آبرو پیدا کرده. فرمود این که خدای سبحان به زنهای پیغمبر در سوره احزاب فرمود و قرن فی بیوت کنه و را تبرج الجاهلیه، به برکت اهل بیت است. دیگران میگوین به این که اهل بیت را خدا تطهیر کرده است، اما اهل بیت یعنی خانواده پیغمبر. که همسران پیامبر هم یقینا تو اهل بیتن و این طرز تفکر اهل سنت است. اما امام بیه میگه بین که اهل بیت مخصوص اون چند نفر، زنها تو اهل بیت نیستن. ایشون میفرمان به این که به برکت اهل بیت است که خدای سبحان به زنان و ازواج پیامبر فرمود و قرن فی بیوت کن نبرا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، آبروی اونها را در دنیا حفظ کرده است. این برکت اهل بیت است. این مطلب را که گذاروندم در صفحه 126 که فرمود چون اهل بیت این چینن ثم اعلم هم ان ذلک كله بکونهن ازواجه صلی الله علیه و سلم، و فرمود مباد این کار رو بکنن تا آری بر بیت رسول اکرم بیاید. فب برکت اهل البیت ما اراد الله به من التطهیر بقولی انما یرید الله لیذهبکم اهل الریس اهل البیت تفعل الازواج ما اوصیناهن بهی. اگر هم توفیقی نصیب زنان پیامبر می شود به برکت اهل بیت است. این مال دنیا. بله؟ نه، اهل بیت که اصولا طاهرن. اگر چنون چه اهل بیت باشن که اصحاب الله، اگر چنون چه اهل بیت نباشن به برکت اهل بیت هست که اون چرا ما وصیت کردیم عمل میکنن. بعد میفرمان بین که همون طوری که به برکت اهل بیت خدا در دنیا آر را از ازواج و دیگران برداشت، به برکت اهل بیت نار را از دیگران برمیدارد. این تقابل نشون میداد که اون اهل بیت نیستن. فکان اهل البیت امانن لازواج رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوقوع فی المخالفات التي يعود آرها على اهل البيت. فكذلك امه محمد صلی الله علیه وسلم لو خلدت في النار لعاد العارو والقده في منصب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول اهل النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الاشرار وهو من دخل النار من امه محمد صلى الله عليه وسلم. بفهمت فكما تحر الله بيت النبوة في الدنيا بما ذكره مما يليق بالدنيا كذلك الذي يليق بالآخرة إنما هو الخروج من النار فلا يبقى في النار موحد. در پایان در باره غیر موحد هم احيانا سخنی دارد، اما اینجا در باره خصوص موحد است. فلا یبقا فی النار موحدون من من بعث الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ولا احدون من من بعث الیه. چه موحد چه غیر موحد، یبقا شقیان ولو بقیه فی النار فی انها ترجع علیه بردن و سلاما من برکت اهل البیت فی الاخره. فما اعظم برکت اهل البیت فانه من حين بعث رسول الله صلی الله علیه و آله یا حين بعث رسول الله صلی الله علیه انطلق علی جمیع من فی الارض من الناس امه محمد صلی الله علیه و سلم الی یوم القیامه. فرمود بعد میفرمود به این که منظور از امت حضرت که به برکت اهل بیت نجات میکنن پیدا میکنن تنها مؤمنین به اون حضرت نیستن، بلکه همه موحدین عالم امتی اون حضرتن. یعنی اونهایی که به انبیای سلف ایمان آوردن اونها هم جز امت رسول اکرمن. در پایان همه این بحث این مطلب برند را دارن، بفرمون به این که اونها اگر چونچه آمدن بالاخره بشریت منهای وحی و رسالت در ظلمت شب به سر میبرن. انبیا که آمدن بالاخره عالم روشن کردن، منتها بعضی روزن بعضی بین طلوعین، روز فقط وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انبیای سلف بین طلوعین، بین طلوعین که از گذشته نور نمیگیرد، که از آینده نور میگیرد. پس اگر یه نور مختصری هم در بین طلوعین هست، به برکت شمس است. از این جهت است که از صدر تا ساقه و از ساقه تا صدر همه در کنار سفره رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته. فرمود به اینکه فها که از الناس یوم القیامه فی برکت اهل البیت من منبوس علیه صلی اللہ علیه وسلم فما اسعد هذه الامه فین اعتبر الله البیت را. اگر بیت وسیعی باشد، که در باره هست نو هم هست که لمن دخل بیتی مؤمنه، همه موحدان در اون بیت هم از کان کل شرع متقدم شرع محمد صلی اللہ علیه وسلم به منزلت طلوع الفجر الهین طلوع شمس فکان ذالک الضوء و تزایده من الشمس، از آینده نور میگیره نه از گذشته. فتکون امت محمد صلی اللہ علیه وسلم من آدم الى آخر انسان یوجد فیکون الکل من امت محمد صلی اللہ علیه وسلم فینال الکل برکت اهل البیت فیسعد الجمیع. الا تراه یقول صلی الله علیه وسلم یقول انا سید الناس ولم یخص ولم یقول انا سید امتی ثم انه ما ذکر بعدها هذه لفظه الا حدیث الشفاعه. انا سید الناس بعد مسئله شفاعت رو ذکر کردن. فقال اتدرون به ما ذاک و ذکر حدیث شفاعه یوم القیامه و به معنا ما اشرنا الیه آنفن فهن فهمت ما او معنا لعلیک الی ففعل ما شد فقد غفر الله لك. اینها برای راه های تحقیق تشخیص این که چه شخصی مثلا تفکرش چه تفکر شیعیست و چه شخصی تفکرش تفکر شد. وگرنه یه جا گفت کرم الله، یه جا گفت رضی الله، اینها یه راه تحقیقی نیست. مسئله بعدی آن است که در بعضی از موارد دارن که عذاب عزم می شود، اما اونجا اونها ناظر به بحث ما نیست، اونها ناظر به اون آیه است که فرمود کفار از مؤمنین در دنیا خوشحال می شدن که مؤمنین در زحمتن، مؤمن رو مسخره می کردن الذین اجرمو کان من الذین آمنو یضحکون. اما فالیوم الذین آمنو و مؤمن هستن از کفار لذت برن یضحکون و مسرور می شوند و بر سرورشون متکیان. در همین جلد دوم صفحه 136 اگر سخن از عذب بودن عذاب است، اون عذب نسبی است، یعنی جهنم عذب است برای مؤمنین. این یک لسان دیگری است و بحثی دیگری خواهد بود. این مطابق با اون آیاتی است که می‌فرماید به این که کفار در دنیا مؤمنین رو استهزا می‌کردن، لذت می‌بردن، و مؤمنین در قیامت از عذاب کفار تشفی پیدا میکنن. این سیاق مناسبه با بحث ما نیست، یعنی یه بحث دیگریست. عذاب بوده، از بودن عذاب یه چیز دیگریست. اما مشابه این که عذاب گاهی به صورت عذاب ظهور میکنند، اون رو هم باز در همین جلد دوم صفحه اول صفحه 206 بیان کرد. مطلب بعدی راجع به اسماعیل صادق الوعد است. ملاحظه فرمودید تو کتاب‌های تفسیر ما در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه فقط همین میشه انسان کامل و رسول الله صلی الله علیه و سلم است، نه اشخاص عادی. اشخاص عادی که خب نه لذا میفرمون به این که اگر خصوص رحمت باشد این هست و اونهایی که اسم جامعه هست.
ما بحثیم داریم که اون که واقعی میشه یا واقع الان این هست و هم واقعی چیه، اما حالا این یکی اینجوری که اون جبونه این که
نه او رو که البته دیگه کسی اسم اعظم هست یعنی اهل بیت اونها باید بیان کنن. مطلب بعدی آن است که در جریان اسماعیل صادق الوعد در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی فقط به همین جمله اشاره فرمود، به این که اسماعیل صادق الوعد است، چون وعده داد تا یه مدتی مثلا یک سال همسان زالک منتظر بود، بعد فرمود به این که قیل یا رویه که این اسماعیل ابن حزقیل است، همین روایت نقل کرد. مرحوم امین الاسلام تو مجمع به طور روشن فرمود این اسماعیل ابن ابراهیم صلوات الله علیه ماست و چون وعده ای داد و وفا کرده است و امثال ذالک، از این جهت اسماعیل صادق الوعد است. بعد به عنوان قول نسبت میداد به قیله که این اسماعیل ابن ابراهیم زمان هست ابراهیم رحلت کرده است و منظور از این اسماعیل صادق الوعد اسماعیل ابن حزقیل است، ایروب صدقیل نسبت داد و ریه روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که این اسماعیل ابن حزقیل را با بدترین وجه کفار عصرش آسیب رسوندند و شهید کردند و پوست صورتش کندند و پوست سرش هم کندند و بعد فرمود این روایتی که رواه و اصحابونا برمشه که یکی دوتا روایت نیست یا ایره روایت نیست که یک راوی نقل کرده باشد. یه وقت از میگه رویه یا رواه و کی، یه وقت میگه رواه و اصحابونا، این معلوم میشود یه شهرتی روایی داره. این دو مطلب. مرحوم فیض ازمان لبه در صافی فقط به نقل دو قول و این روایت ها پرداخت، دیگه اظهار نظری نکرد. سیدن استاد رضوان لاله در تفسیر شریف المیزان تبودون به این که جمهور مفسرین برانن که منظور اسماعیل ابن ابراهیم است، اما ظاهرن این اسماعیل ابن ابراهیم نیست، اسماعیل ابن حزقیل است. این رو دوتا شاهد باش ذکر میکنن، یکی شاهد قرآنی یکی شاهد روایی. شاهد روایی همون روایت علل و عیون است که دارد اسماعیل را از امام رضا سلام الله رسیده است، از بعضی از ائمه دیگر هم سلام رسیده است که چرا اسماعیل صادق الوعد گفتن، برای که این اسماعیل ابن حزقیل وعده داد و مثلا به یک سال هم سرزار وفا کرده است. حالا ایشون یه شرحی دارن درباره وفای به وعده که انسان چطور یک سال منتظر میشه. بس شاهد قرآنیش این است که اول جریان است ابراهیم رو ذکر کرد، بعد اسحاق اینا رو ذکر کرد، اون وقت پرداختن به جریان است موسی، بعد پرداختن به جریان است اسماعیل. و قرآن کریم هر جا جریان است اسماعیل رو ذکر میکند یا با اسحاق و یعقوب ذکر میکند یا در کنار است ابراهیم ذکر میکند. این طور نیست که اول جریان است ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو ذکر بکند این بحث تمام بشود، بعد جریان است موسی رو ذکر بکند وذکر فی کتاب موسی این بحث تمام بشود، بعد بگد وذکر فی کتاب اسماعیل ناکان صادق الوعد. این چون در هیچ جای قرآن سابقه ندارد نمیشد گفت که این اسماعیل همون اسماعیل ابراهیم است. همه جا با اسحاق و یعقوب هست، همه جا با ابراهیم است، اینجا جدای از اونهاست، اونم بعد از جریان است موسی ذکر بشد با اینکه فاصله خیلی است. این دوتا شاهد قرآنی، یکی این که در سیاق است اسماعیل اینها، در سیاق ابراهیم و اسحاق و یعقوب نبود، ولی اینکه بعد از جریان است موسی ذکر شده است، این نشون میدهد که این اسماعیل ابن ابراهیم نیست و اون روایات هم که تأیید میکنند. بالاخره الحمدلله رب